مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، خرسندم که این شماره را که با همیاری همکارانم آماده کردم به شما تقدیم می کنم. در این هفته ای که گذشت و می گذرد از شماری دوستان پیام های محبت آمیز با مطالبی که همه ناشی از علاقمندی دوستان به این مجله است دریافت کردیم و ممنون از ایشان هستیم. در شماره که آماده نشر داریم این مطالب جا دارد: گزارشی از تفویض لقب استادی به شماری از هنرمندان با تجربه، داستان واقعی با عنوان فروش ناگزیری فرزند.
یک روز که حالم در شهر بدتر شد بر روی خاک ها افتادم، خبر نداشتم بر من چی می گذرد تا اینکه خودم را در شفاخانه بین دکتران دریافتم.
اول ماه مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض، گزارشی در این زمینه.
کسی که دیگران را به تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می‌خواند و یا تفرقه می‌اندازد و یا هم تشویق به آن می‌کند به حبس متوسط محکوم می‌شود.
دکلمه شعری از شاعر معاصر بانو نجیبه سمی:
دوست دارم با محبت غرق رویایت شوم، مثل موج بی سر و پا روی دریایت شوم.
میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان در سازمان یونسکو ثبت می‌گردد.
جایگاه اصلی میناتوری افغانستان و هرات است. باز امرایشان همه هنگی صورت گرفته و برشان گفتیم که ما در یه عرصه آغوش بخص داریم.
دو جالب آموزنده نیز از رسانه ها داریم: چرس چیست؟ چه عوارض غیر صحی در قبال دارد؟
چرس ماده سبز رنگ از بته بنگه به دست می آید. طرز استفاده آن بسیار وسیع و ده ها نوع می باشد. هر مصرف کننده مطابق میل خود از این ماده استفاده می نماید.
احساساتی شدن چه معنی می دهد؟ بحثی پیرامون آن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. نخست توجه کنید به نخستین مطلب. خدایا مطربان را انگبین ده، برای ضرب دست آهنین ده. جگرها را ز نغمه آب دادن، ز کوثرشان تو هم ماه معین ده. این دو بیت مولانا را سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حین برگزاری محفل به هدف قدردانی از شماری از هنرمندان در هفته قبل به عنوان سرآغاز گفتار خود خواند و گفت: هنرمندان برای مردم مسرت، شادی و لبخند می آفرینند. در هفته قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ به شماری از آوازخوانان با سابقه و تجربه دار لقب استادی داد و ایده ای را هم تقدیر و تمجید نمود. از جمله سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ لقب بابای موسیقی پشتو را برای استاد گلزمان و لقب سلطان دنبوره را با استاد صفدر توکلی همراه با تقدیرنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ اعطا کرد. همچنان در جریان این محفل کتاب زندگی نامه و گلچین آهنگ های استاد گلزمان را که استاد اسلام الدین فیروز نوشته بود روگشایی شد و استاد گلزمان، استاد صفدر توکلی و استاد اسلام الدین فیروز در این صحبت هایشان از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر قدردانی از هنرمندان موسیقی کشور و همچنان همکاری وزارت امور سرحدات و قبایل در برگزاری این محفل تشکر کردند. همچنان وزیر اطلاعات و فرهنگ مدال های افتخار موسیقی انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان را برای هنرمندان سابقه دار و موفق کشور استاد ظاهر باختری، استاد غلام فرید احمدی، استاد سردار حمدالله مدو، استاد سمن گل، استاد عبدالمجید سپند، استاد طلا محمد تخاری، استاد حیات الله عبدالی و استاد عبدالقیوم ناصی اعطا کرد. به همین ترتیب مدال افتخار موسیقی انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان برای استاد محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز تفویض شد. در این هفته داستانی داریم از بیان واقعیت‌ها و مشکلات هزاران مادر، مادرانی که در نبود شوهر با چه ناگزیری‌ها با چندین طفل قد نیم قد مجبور به فروش یکی از فرزندانش می‌شود. این داستان واقعی را بانو آرزو یکی از داستان نویس‌های کشور نوشته و دوست ما اصغر دولت آبادی از شهر مزار شریف فرستاده و خواهش نشر آن را نمودم. همکارم به پاس نام نامی مادر و روز 8 مارچ روز زن این داستان را می خواند.
طفلم را فروختم چون 3 شب نان به میده ما نرسیده بود و من غیر خودم مسئول سیر کردن شکم 3 طفل دیگرم نیز بودم. باید یکی را قربانی می کردم، یکی نه 2 تا را، یکی طفلم و دیگر دلم را. با خود گفتم شاید گناه بزرگ کردم که مادر شدم و ازدواج کردم. حالا که از گرسنگی سرحدمان به مرگ رسیده و شوهرم نیز دیگر زنده نیست که دستم را بگیرد، باید طفلم را بفروشم. مگر چاره دیگر هم است؟ 2 ماهش بود و تازه به بویم عادت کرده بود. اما من در پستانهایم چیز نداشتم تا برایش بدهم. دیگر گرسنگی ما را به مرگ نزدیک می کرد. بدتر از همه این زمستان بود که از راه می رسید و من حیران بودم چگونه این زمستان را پشت سر بگذرانم. بناهن دخترم را به شفاخانه نزدیک شهرمان برده و اعلان فروش کردم. در همان روز اول یکی از خانمهایی که در شفاخانه آمده بود به قیمت 20,000 افغانی خواهان خریداریش شد. دلم تاب نمی گرفت. چی کار می کردم ای خدا؟ چگونه دلم را از شیرین طرز جانم بکنم؟ خدای من چی کنم؟ یک بار با خود گفتم بیا نفروشم چی می شود؟ شاید گرسنه نمانیم. اما نه، بدون شک که بی پول بودم و گرسنه می ماندیم. این خانم خریدار نیز به پاهایم افتاد و خواستار دخترم شد و گفت: من سال هاست که اولاد ندارم، تو را به خدا این دختر را به من بده، به خدا خوب بزرگش می کنم. آه کشیدم و با خود گفتم حرف نیست، دختر اول و آخرش فروش و دادن است، چی حالا چی شوهر کند. به مرور زمان از دلم خواهد رفت. بعد چند دقیقه زجر و پاره پاره کردنی دلم، دختر را به دستش دادم و پول را گرفتم. دلم را سنگ ساخته و از شفاخانه بیرون رفتم. اما پاهایم نمی خواست آن روز مرا به خاطر رسیدن به خانه یاری کند. خب، در کل گذشت و با این پول حدود 2 سال زندگی خوب داشتیم. غریبانه اما خوب. ولی دیگر هرگز ندانستم دخترم به کجا است، چی می کند، چی می خورد، هیچ را نمی دانستم. فکر می کردم می توانم فراموشش کنم، اما نتوانستم. 3 سال بعد در یکی از زلزله ها خانه کوچک من ویران شد و 2 تن از فرزندانم زیر سنگ به خشت های خانه گشت و مرد. دیگر من مانده بودم و یک پسرم. گرچه این سوزش های پیرم کرده بود، ولی باز هم گذران می کردم. سالها گذشت و پسرم بزرگ شد. به من گفت می خواهد به ایران به خاطر کار برود. من هم چون غریبی زیاد دیده بودم اجازه دادم برود. رفت و بعد 6 ماه احوالش آمد که پودری شده و دیگر بر نمی گردد. این خبر روح مرا از تنم جدا کرد. یعنی دیگر هیچ کس برایم نمانده است، یعنی تک و تنها شدم. اما چرا من باید این گونه بشوم؟ بعد 23 سال فقط من ماندم و من. اولادهایم همگی برباد فنا رفتن. این باعث شد عصبی شوم. یک روز که حالم در شهر بدتر شد، بر روی خاکها افتادم. خبر نداشتم بر من چی می گذرد، تا اینکه خودم را در شفاخانه بین دکتران دریافتم. دختری بود بین آن دکتران، نوکار در شفاخانه. بوی تنش، رفتارش خیلی برایم آشنا بود، ولی دیگر چیز از زندگانی یادم نمی آمد. 3 روز گذشت. راستش آرزوی مرگ می کردم. مادری که دیگر هیچ فرزند ندارد، زنی که هیچ خانه ندارد و آدمی که هیچ خانواده ندارد. سرم را گذاشتم و خوابیدم. احساس کردم دیگر پیر شدم. استخوانهایم درد می کرد. وقتی بیدار شدم، خانم بالای سرم بود و گریه داشت. چشمم را باز کردم، به طرفش نگاه کردم. این خانم کی است؟ چقدر آشنا است؟ چرا برای من گریه می کند؟ گفتم: خواهر، تو کی هستی؟ چرا برایم گریه می کنی؟ اصلاً من کی هستم؟ گفت: زرین هستم. یادت هست؟ همان زنی که دخترت را برایش فروختی. شوک دیدم. دخترم؟ خدا جان، دخترم؟ با عجله برخواستم و گفتم: کجاست دخترم؟ کجاست؟ گفتم: کجاست؟ همون دختر نوکار که روز اول برایم آشنا بود، دخترم بوده، جانم بوده. ای خدا شکر که دیدمش. او دور استاده و با چشمان پرشک و من نگاه میکرد. من کنان گفتم: بیا پیشم، بیا جانم، بیا جان مادر. آمد، بغلش کردم و نازش دادم. دلم میخواست دست خانم زرین را ببوسم که دخترم را اینقدر خوب تربیه کرده. مدیونش بودم آخر. بعد چند لحظه قصه کردن، همه ماجرا را برایشان گفتم. او هم تصمیم گرفت مرا با خودشان ببرد و با آنها زندگی کنم. این برای من خوب بود، لااقل با دخترم بودم. اما برای دخترم گفتم که من خالت هستم، مرا مادر نگو، زرین خانم مادرت است که چنین زحمت به تو کشیده و این گونه خوب تربیتت کرده. دوباره با خود گفتم مادر مادر است، نه به خاطر این که به دنیا می آورد، بلکه به خاطر این که فداکاری می کند و همه داشته هایش را فدا می کند. آه مادر چقدر نایاب است.
اول ماه مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض است. ده‌ها سال است که تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن تبعیض جریان دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری میان انسان‌ها تأکید دارد. اما در افغانستان تبعیض چگونه است؟ راه‌های مبارزه با آن از چه قرار است؟ در گزارشی که همکارم تهیه کرده تفصیلی دارد در زمینه.
تبعیض شکل‌های گوناگون دارد: نژادی، دینی، مذهبی، زبانی، سمتی و جنسیتی. این تبعیض‌ها در محله‌ها و جامعه‌های مختلف و میزان‌های گوناگون وجود دارد. در این میان افغانستان نیز از آن مستثنا نیست، کشوری که عامل‌های زیادی به ویژه نبرد چند دهه مردمش را از آموزش بازمانده است. تبعیض زبانی در چند دهه در مقایسه با انواع دیگران بیشتر احساس می شود و نگرانی زیادی را بار آورده است. با باور آگاهان این گونه تبعیض جامعه را از هم می پاشد و میان مردم فاصله ایجاد می کند. نقیب آروین خبرنگار و نویسنده می گوید که همه در سده 21 باید جدا از مسائل قومی، زبانی و فرهنگی به یک دیگر به عنوان انسان احترام بگذارند.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم هم دیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم هم دیگر دوست داشته باشیم، صرف نظر از اینکه با هم موافق هستیم مخالف هستیم. باید یک انسان از بود انسانی، مخصوصا رسالت نخبه ها و روشنفکران و کسانی که ادعای سرآمد بودن در جامعه دارن، این است که این صدای انسانی را بلند بکنن که ما به حیث انسان چرا نتانیم هم دیگر دوست داشته باشیم.
اول مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض نامگذاری شده است.
اگر از بامیان و قندهاریم مگی پبیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاریم مگی.
قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض میان اتباع این کشور را منع کرده است. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند کسی که دیگران را به تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا تفرقه می اندازد و یا هم تشویق به آن می کند به حبس متوسط محکوم می شود و اگر این کار او به جرم بیانجامد و یا همراه با خطر و عنف باشد، مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم می شود. از سوی هم نعیمه غنی، نویسنده و فعال حقوق زن، از تبعیض گپ می زند که به گفته او در جامعه افغانی بیشتر حس می شود.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امر از اونو طبیعی صورت گرفته و امو مقوله که خانم باید همیشه در خانه باشه و کارهای خانه را پیش ببره یا دختران نباید تعلیم و تحصیل داشته باشن، این مقوله ها برای خزونه کشیده شد.
خانم غنی از برخی خانواده های نیز انتقاد می کند که به دلیل تبعیض جنسیتی فراراه آموزش دخترانشان مانع ایجاد می کنند. در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر سال 1984 آمده که همه انسان ها مستقل به دنیا می آیند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق برابر هستند. همه از عقل و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر به عنوان برادر رفتار کنند. در ماده دوم این اعلامیه گفته شده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر به دور از هر گونه تفاوت ملی، اجتماعی، ثروت، تولد و هر حالت دیگری از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه مستفید شوند. همچنین در ماده هفتم این اعلامیه آمده که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدون هیچ گونه تبعیض به گونه یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند. با این همه دیاسنگ انجان نویسنده و شاعر افزون به همه انواع تبعیضها نگران تبعیض مذهبی و دینی نیز است. او تاکید میکند که همه باید به دین و مذهب همدیگر احترام بگذارند. این شاعر افغانستان را به باغ تشبیه میکند.
ژوند کله ده انسانان
زندگی زیباست. ما همه انسان هستیم و افغانستان کشور ماست. در باغ هر نوع گل وجود دارد و باغ با گل‌های گوناگون زیبا معلوم می شود. در باغ اگر گل‌ها نباشد باغ ویران می شود. زندگی زیباست. زندگی را با این نازیبایی ها روبرو نکنید.
باغ با رنگ هرم گلونو بانده خکره خکاری او باغ که چه گلونه نوی باغ ویجار ده.
با وجود این هنوز هم برای بسیاری زندگی در سایه تبعیض زیبایی خود را از دست داده است. تلاش های فراوان در سراسر جهان برای رفع تبعیض همچنان ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را برای ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان به یونسکو معرفی کرد. مسئولین این وزارت می‌گویند که اسناد مربوط به ثبت هنر میناتوری ساز و رباب و رقص اتن را جمع‌آوری کرده و به سازمان یونسکو فرستادند. به گفته آنان از این میان هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران ثبت خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
افغانستان برای ثبت میراث‌های فرهنگی غیر ملموس خود در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو اقدام کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حال حاضر 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را مستندسازی کرده و اسنادش را به سازمان یونسکو فرستاده است. هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن برای ثبت در سازمان یونسکو مستندسازی و معرفی شدند. مسئولان این وزارت میگویند که این 3 میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان معیارهای یونسکو را دارد و به همین دلیل اسناد آن به این سازمان فرستاده شدند. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت از این میان هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران به ثبت خواهد رسید.
جایگاه اصلی میناتوری افغانستان و هرات است. باز امرایشان هماهنگی صورت گرفته و برشان گفتیم که ما در این عرصه آغوش بخص داریم با پیشانی باز میشه که مشترک انصاب کنیم. به اکتفاق رسیدیم و این را مشترک انصاب میکنیم. برای روباب و عطن ملی دو میراث فرهنگی که از بود ماست و از افغانستان است.
پیش از این ایران اقدام به ثبت هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان یونسکو کرده بود که با واکنش های زیادی در داخل افغانستان مواجه شد. افغانستان ادعا میکند که زادگاه این هنر هرات افغانستان است و کمالالدین بهزاد از هرات حدود 5 قرن پیش از پیشگامان این هنر بوده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که تمام کشورها همه سال میراث‌های فرهنگیشان را به منظور ثبت در سازمان یونسکو پیش از پایان ماه مارش به این سازمان میفرستند. با گفته یانان در حال حاضر تنها میراث فرهنگی مرموز افغانستان ثبت میراث‌های فرهنگی سازمان یونسکو است. صابر مومن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر تنها 20 میراث فرهنگی ملی ثبت شده دارد. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان کشور می‌خواهد میراث‌های فرهنگی قابل ثبت محلشان را مستندسازی کنند و به منظور ثبت در جمع میراث‌های فرهنگی ملی به این وزارت بفرستند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
اشعار نجیب سمی بیشترین درد زن و خصوص زن افغان است. او در محتوای شعر تا توانسته کاستی ها و خشونت هایی که بر زن افغان تحمل شده را در اشعار خود جا داده و بعد دوم شعرهای بانو سمی شعر زنانه است و تا حد امکان با احساس زن به سرایش زیبایی ها می پردازد و احساس عاشقانه زن در مقابل مرد را به تمثیل می نشیند و اینک از آن جمله یکی از شعرهای بانو نجیب سمی را همکارم عفیف ساکب دکلمه می کند.
دوست دارم با محبت غرق رویایت شوم، مثل موج بی سر و پا روی دریایت شوم. دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، همچو فانوس بسوزم تا که رسوایت شوم. دوست دارم در سکوت و خلوت شبهای تو، چون قناری خوش بخوانم شعر و نجوایت شوم. دوست دارم آنقدر از عشق خوانم پیش تو، تا شبی عاشق‌تر از وامق من عذرایت شوم. دوست دارم ساقی میخانه باشم یک شبی، تو خمار و من شراب تلخ صهبایت شوم. دوست دارم گر بمانی لحظه مهمان دل، میزبان آن نگاه دلفریبایت شوم. دوست دارم ظلمت هجران جان سوز تو را، جاده هم در سینه تا خود شرح غمهایت شوم. دوست دارم عاشقانه گر نویسم نام تو، قافیه در قافیه اشعار زیبایت شوم.
چرس چیست، چه عوارضی دارد؟ این مطلب را علاقمند مجله آزادی استاد همراه خان قیاش لطف نمودند که مطلبی آموزنده در مورد ضررهای چرس این ماده مخدر است که همکارم جاوید فیضی برای شما می‌خواند.
چرس نوع مواد مخدر توهمزا به شمار می رود. چرس در جهان به نام‌های مختلف شهرت دارد. در امریکا ماری جوانا، در انگلستان گراس، در فرانسه اد، در هند بنگا، در خاور میانه هشیش، هشیشه، کامبا، ویتپات، مکونا و در افغانستان به نام چرس، سگریتی، شیرک و غیره شهرت دارد. چرس ماده سبز رنگ از بوته بنگا به دست می آید. طرز استفاده آن بسیار وسیع و ده ها نوع می باشد. هر مصرف کننده مطابق میل خود از این ماده استفاده می نماید. نشانه و علائم استفاده از چرس بعد از 30 دقیقه ظاهر می شود. 3 تا 4 ساعت دوام می کند. گاه تا 12 ساعت نیز آشکار می باشد. نشانهای کیمیاوی چرس در خون تا 20 روز موجود می باشد. زیرا چرس در ترکیب خود بیش از 400 نوع مواد کیمیاوی را دارد. علائم بعد از مصرف آن: تغییر در رنگ جلد و صدا، افزایش اشتهای کاذب موقت، تند شدن ضربان قلب، سرخ شدن چشم، اختلال در حافظه یعنی گیچی، بی‌توجهی به اطرافیان، به هم خوردن تعادل در حرکت، علائم روانی شدید، شنیدن صداهای غیر واقعی، صحبتهای پراگنده، توهم، اختلال در توجه، سرخوشی و خنده بیش از حد. عوارض مصرف طولانی چرس: بیماری تنفسی، عقیم شدن مرد، عدم ولادت در زن، از بین رفتن سلولهای مغز و پک شدن مغز، اختلال شدید روانی، کم شدن علاقه، به انگیزه شدن برای وظیفه، کار و روابط اجتماعی و خانوادگی، ناامیدی، بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی. علائم ترک چرس: تحریک پذیری اضطراب، اختلال در خواب، لرزش و درد در عضلات، اسهال و استفراغ، افزایش درجه حرارت بدن.
در این هفته هم دو جالبه آموزنده داریم، یکی با عنوان تابه کوچک از صفحه دوست مجله سمیع‌الله توتاخیل و دومی با عنوان انسانیت از فرستاده های گل محمد قناد. در آغاز تابه کوچک. دو مردی در کنار دریا مشغول ماهیگیری بودند. یکی از آنها ماهیگیر ماهری بود، اما دیگری ماهیگیری نمی دانست. هر بار که مرد ماهر یک ماهی بزرگ را می گرفت، آن را در ظرف یخی که در کنارش بود می انداخت تا ماهی ها تازه بماند. اما دیگری به تکلیف گرفتن یک ماهی بزرگ آن را دوباره به دریا پرتاب می کرد. ماهیگیر ماهر از این که می دید آن مرد چگونه ماهی را از دست می دهد بسیار متعجب بود. لذا پس از مدتی از او پرسید: چرا ماهی هایی به این بزرگی را به دریا پرتاب می کنی؟ مرد جواب داد: به دلیل این که تابه من کوچک است. گاهی ما نیز هم مانند همان مرد شانس‌های بزرگ، شغل‌های بزرگ، رویاهای بزرگ و فرصت‌های بزرگی را که خداوند به ما ارزانی می‌دارد را قبول نمی‌کنیم، چرا که تکلیف زیاد می‌کشیم اما کوچک فکر می‌کنیم. با سپاس از دوستان ما توتاخیل و قناد. حال به روایتی آموزنده از یک معلم گوش می دهیم با سرخط انسانیت. یک معلم بازنشسته مسن به دیدن پسرش به خارج رفت. پسر یک نشان کوچک روی یخن کرتی او نصب کرد و گفت حالا تنها هم می توانی بیرون بروی. پدر هر جا می رفت احترام می دید. هنگامی که از جاده پیاده عبور می کرد موترها به احترامش می ایستادند. در فروشگاه ها و مغازه ها برایش چوکی می گذاشتند. در بس های شهری به جای ویژه رهنمایی می شد. می دانید روی نشان چه نوشته بود؟ فقط یک جمله: این یک معلم است.
بسیار شنیده ایم که میگوین فلان کس خیلی احساساتی است، یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمیتواند، و یا میگوین احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است، و یا چقدر احساساتی است، و دعاها عباره دیگر. اما میدانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم جاوید فیضی توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود و به مفهوم درک و تاثیر پذیری خوب به گونه مثال می گویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوبی داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت‌های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است، برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث های گوناگون زمان فرد در منطق خود ضعیف آمد نمی تواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی می شود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند هین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. به باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند، ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد می گیرد عصبانی نشوید. وقتی میبینید در صدد خشمگین شدن هستید، خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که چیز منجر به عصبانیتتان شده، در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت‌های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت‌های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت می‌برید. برای طغیان‌های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بدی داشتم و عذر می‌خواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید. مدیران خوب و شخصیت‌های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول می‌کشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند، توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند، خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، در پناه خداوند یکتا باشید.